أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعدها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی و رحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در مجالسی حضور پیدا کنیم که نام اهل بیت علیهم السلام، خصوصا نام حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، در اون مجالس یاد می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله توفیق داشته باشیم یه توجه و یه تذکری داشته باشیم به اون آیه از سوره دهر یا سوره انسان که اونجا داستان اطعام مسکین و یتیم و اسیر رو قرآن کریم بیان میکنه. برای اینکه بتونیم انشاءالله از این آیه انشاءالله بهتر بهره ببریم و انشاءالله توفیق باشه که آیات دیگر قرآن کریم رو میخونیم، انشاءالله توفیقاتمون زیاد باشه، بهتر و بیشتر باشه. چند تا نکته رو در مقدمه من عرض میکنم که اون مقدمات بسیار مهمه در مواجهه با قرآن کریم و تلاوت آیات. شما اگر یه جایی برای اولین بار با یه کسی برخورد بکنید، سخنرانی مثلا، یه شخصی توی مجلسی، توی مهمانی اولین بار با اون برخورد بکنید، گاهی یه جمله‌ای ممکنه او بگه، یه تعبیری به کار ببره، یه مدلی حرف بزنه، برای شما سوء تفاهم بشه، ناراحت شین، بگید این چرا این جمله رو گفت، مثلا چرا مثلا غذا رو آوردن گفت چرا کمه مثلا. بعد یه مدت که با او در واقع انس و الفت میگیرین، ارتباطتون به گونه ایست که رو بیشتر میبینید، میفهمید اون موقع که غذا رو آوردن گفت چرا کمه، منظورش غذا نبود، منظور جمعیتی بود که میخوان غذا رو بخورن، میخواست بگه که چقدر زیاد غذا و چقدر کمیم ما. منتها آدم بزلگوه، آدم اهل شوخی بوده، اینجوری گفته و ما فکر کردیم که منظورش غذا بوده. یکی از جاهایی که سوء تفاهم رخ میده همین جاهاست دیگه، آدم منظور طرف رو نمیفهمه، یا طرف تو موقعیت خوبی سخن رو نمیگه. مثلا ما بهش میگیم که اون کسی که طرف سوء تفاهمه، میگیم خب خدا وکیلی اونجا این جمله رو گفتی، خب هر کی بود همین برداشت میکرد، با منظور من این نبود، من میخواستم ابراز محبت بکنم. جالبه، من الان همین مطلب رو که دارم میگم یاده دو سه مورد افتادم بین عروس و مادر شوهر که در واقع این حکایت بود. بعد وقتی می نشینید شما سخن مادر شوهر رو گوش میکنید، میبینید داره با دلسوزی میگه من اصلا خیلی دوستش دارم، مثلا اونو بهش گفتم که مثلا این وسیلهش به هم نریزه، مثلا غذاش خراب نشه، چطور ناراحت شده فکر کرده من میخوام فضولی کنم، دخالت بکنم. و جالبه که پسر وقتی مادرش حرف میزنه برایش سوء تفاهم نمیشه، چون باش زندگی کرده، ولی عروس وقتی میاد گاهی سوء تفاهم میشه و یه گاردی هم میگیره. درسته؟ این مثال به نظرم مثال خیلی روشنیه، همه تو زندگی این رو تجربه داریم، یعنی اینی که چجوری سوء تفاهم رخ میده. چرا این اتفاق میفته؟ یکی از علتهای اصلیش اینه که ما با اون کسی که صاحب این سخن است زمانی رو نگذروندیم، با اون افراد زمانی رو از سر صدق و صفا و دوستی نگذروندیم با اون افراد. یعنی مثلا این عروس با مادر شوهر در مقام دختر زندگی نکرده 5 سال 10 سال 20 سال، لذا یکم براش نامانوسه. بعضی افراد قرآنو نمیخونن، تو اینترنت آیاتی رو میبینن، کسانی براشون شبهاتی رو ایجاد میکنن، میان میگن آقا این چه آیه خدا گفته تو قرآن اینطور؟ ببینید این مثالی که من عرض کردم یه قاعده عقلی رو به ما تذکر میده. میگه ای انسان، اگر سخن کسی برای تو سوء تفاهم ایجاد کرد، بی انصافی نکن، یکم با اون شخص نشست رو برخاست کن، کلمات دیگه، جملات دیگه شو ببین، ببین منظورش از این چیه، چرا بی خود تند روی میکنی، چرا جانبدارانه قضاوت میکنی. مثلا شما برخورد کردین، طرف اومده بود میگفت تو قرآن این همه گفته بکشید، نمیدونم فلان کنید و اینا. اینو من یادمه که یه چند ماه پیش به مناسبتی گفتگو کردیم. خب کسی اگه قرآن خون باشه، قرآن خون باشه، اصلا چنین چیزی تو قرآن نمیبینه که قرآن بگه بکشید. قرآن میگه اگر کسی با شما به قصد قتال و جنگ در واقع برخواست، شما قتال کنید، قاتلو. قاتلو نمیگه بکشید که، میگه مقاتله کنید، قتال کنید، درسته؟ یعنی اگر کسی قرآن خون باشه، این شبهه اصلا تو وجودش نمی نشیند. یا شبهات و سوالاتی از این قبیل و این چنین. پس نکته اول این نکته است که دوستان عزیز، خصوصا جوانان، البته منم باید این تذکر رو متوجه باشه و متذکر باشه، بالاخره لابلای کارامون تو زندگی وقت بذاریم، قرآن رو با آرامش، با متانت بخونیم. خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، با زبان خدا آشنا بشیم، با لحن خدا آشنا بشیم. فکر نکنید که خدای متعال اینجا عتاب میکنن، مثلا از بندشون متنفرن، اونجایی که دارن میگن عذاب داره میاد، میخوان عذاب بکنن. ببینید آیاتی که در اون آیات خدای متعال میفرمایند اگه این کارو بکنید عذاب سراغتون میاد، عذاب یعنی نتیجه عملتون. خب تمام این آیات یعنی دلسوزی، مثل پدر یا مادر میگن بابا جون با این چاقو اینجوری کار نکن، دستتو میبری، زخم میشه، گریه میکنی، فلان. خوشش نمیاد از اینکه دستش زخم میشه، داره میگه مواظب باش. همه آیات قرآن کریم وقتی داره از عذاب صحبت میکنه، میخواد وعید عذاب رو، تذکر به این که عذابه، اینو به من بده. لذا یه نفر بخواد غیر منصفانه بیاد میگه قرآن هی داره میگه عذاب میشین، عذاب میشین، ببخشید وزارت بهداشت به شما نمیگه ماسک نزنید عذاب میشین؟ نمیدونم اون چهارشنبه سوری میخواد برسه، هی رادیو تلویزیون نمیگه مواظب باشین، این کارو نکنید عذاب میشین، دستت قطع میشه، چشمت کور میشه؟ خوشش که نمیاد اینا رو بگه. اگه تصویری از کسی که دستش، انگشتش قطع شده نشون میده، خوشش نمیاد بگه ببینید انگشتش قطع شد چه کیفی داره. نه، میگه نکن این کارو. قرآن کریم اگر داره از اقوام گذشته میگه که ظلم کردن و چه بلاهایی سرشون آمد، این همون مدل نصیحتی که پدر مادر، پدر بزرگ مادر بزرگ، بزرگتر به آدم میگه فلانی این کارو نکنی، یا مثل فلانی ورشکست میشی، بدبخت میشی. نمیخواد بگه من بدبختی و لذت بردم. پس نکته اول عنایت بفرمایید که قرآن کلام خداست. آدم صبح تا شب با همه حرف میزنه، نه با خدا حرف میزنه، نه دوست داره خدا با او حرف بزنه. حرف بزنه دیگه، وقتی خدا با من حرف بزنه، من کم کم لحن کلام خدا، اون چیزی که خدا گفته رو باش آشنا میشم دیگه، اون سوء تفاهم ایجاد نمیشه. از اون طرف یه عده حق بازی میکنن از قرآن، میان 4 تا آیه ور میدارن، میگن قرآن گفته مشرکین را بکشید، شما مشرکین، ما هم شما رو میکشیم. میگیم همه قرآن همه با همین آیه رو داشت، بخشش، گذشت، تغافل، دخالت نکردن توی امور، اینا رو نداشت. قرآن فقط جنگ داشت، صلح نداشت، کشتن داشت، عفو نداشت، به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اللهم صل علی محمد و آل محمد. قرآن کریم میفرماید که و ان جنحوا للسلم فجنه، اگه اینو وسط جنگ گفتن آقا ما صلح میخوام بکن، باشه تو هم راه صلح رو جلو برو، و اگر خواستن فریب بدن به خدا توکل کن. یعنی بس جنگ پایان بپذیره، نه اینکه بگی نه چرا اومدی زدی تو گوش من تا نزنم تو گوشت ولت نمیکنم. بابا عذرخواهی کرد ولش کن دیگه. این مدل دین سازی که مثلا داعش درست میکنه، 4 تا 5 تا 10 تا آیه رو برمیداره بزرگ میکنه، یا جاهای دیگه هم همینطور. من یادمه با بعضی از این وهابی ها بحث میکردیم، میگفتش که مثلا شما که میگین ائمه علیهم السلام، مالتون علیهم السلام نمیگفت، امامانتون شفا میدن، این شرکه، شفا رو فقط خدا میده. گفتم پس چرا خدا میگه در اصل شفاست؟ چرا میگه در قرآن شفاست و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین؟ چرا چشم پیغمبر خدا توسط پیراهن بچهش بینا میشه؟ خب اگه میخوای قرآن رو به من بخونی نامردی نکن دیگه، همه جاشو بخون. چرا دروغ میگی؟ چرا حق بازی میکنی؟ چرا یه تیکشو میخونی یه تیکشو نمیخونی؟ یعنی اگر کسی قرآن خواندن و قرآن شنیدنش را بسپرد به دست دیگران و اگر اونها برای او گزینشی قرآن بخوانند، این خب اصلا با فضای کلام الله انس نمیگیره و خیلی آماده است برای اینکه شبهات و اشکالات براش مطرح بشه. این مطلب اول. انشاءالله توفیق داشته باشیم. خدایا ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، چون خدایا در لسان فرستادگان تو این لفظ آمده است. انشاءالله ما بتونیم با خدا مثل رفیق بشینیم حرف بزنیم. مگه خدا رفیق نیست؟ مگه تو دعای جوشن شما نمیخوانید یا رفیق یا شفیق؟ مگه تو دعای مشلول نمیخوانید یا رفیق و یا شفیق؟ فکنی من حلق المدیق، رفیق دیگه میشه کنار خود. مگه خدا انیس نیست؟ خدا که جسم نیست، خدا که ماده نیست، خدا که تعیونی نداره، ولی همین خدا گفته رفاقت با منو حس میکنی، منو صدا بزن دلت آروم میشه، منو صدا بزن ببین چقدر با من آرومی. علا به ذکر الله تطمئن القلوب و هو معکم اینما کنتم، هر جا باشید اونم با شماست. خب این مطلب اول. انشالله من توفیق داشته باشم از همین امشب، نه از شنبه، نه از اول ماه و آخر ماه و وسط ماه، انشالله از همین الان تصمیم بگیرم امشب 1 دقیقه 2 دقیقه قرآن بخونم قبل اینکه بخوابم، و فردا میگه 2 دقیقه قرآن بخونم، حالا هر وقت بعد اینکه بیدار شدم تونستم، کمم تصمیم میگیرم بخونم که انجام بدم، بهانه طولانی بودن و نداشتن موقعیت و شرایط نداشته باشم، ولی آرام انگار که آدم نشسته که یه محبوبی برای او سخن بگوید. نکته دوم در مورد قرآن کریم که انشاءالله اگر تلاوت کنیم این رو میابیم، این که قرآن کریم وحی و کلام خدا نبود بر رسولش در یه 23 سالی که دیگه بعدش تموم بشه دیگه. یه اتفاق افتاده تو تاریخ، یه قرآنی نازل شده تموم شده رفت، مثل این که یه موسایی بود عصایی داشت اژدها شد، مثلا داریم میگیم عصایی رو فرض کنید تو فلان موزه است، مثال دارم میگم، یا گوشه یه جنگلی افتاد، مثلا یه عیسایی بود علیه السلام مرده زنده میکرد، لاعلاج شفا میداد، تموم شد دیگه، تموم شد. الان که شما عیسی پیدا نمیکنید که بگین آقا من کرونا دارم برم پیش عیسی علیه السلام شفا بده، نیست یک دیگه، درسته تموم شد. معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، چون اللهم صل علی محمد و آل محمد، چون حضرتشون پیامبر خاتمن و پیامبر همه عالمن و بعد از ایشون پیامبری نیست، معجزه شون هم خالده، معجزه خالده است، یعنی ماندگار تازه است. فرق معجزه رسول خدا با سایر پیامبران اینه، معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به گونه ای که الانم شما باید بتونید از این در واقع حس اعجاز رو بیابید. برای این قضیه خدای متعال پیش بینی کردن، گفتن که بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه السلام قرآن تلاوت میکنن، تلاوت ایشون مثل تلاوت رسول خداست، تلاوت امام حسن مثل تلاوت امیرالمؤمنین صلوات الله علیهم اجمعین، امروز تلاوت امام زمان علیه السلام السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه حکم تلاوت رسول خدا را دارد صلی الله علیه و آله، درسته؟ لذا حالا اگر کسی توفیق پیدا کرد تلاوت قرآن را از حضرتش شنید همون حکایت رخ میده. منتها علاوه بر این به ما اجازه فرمودن قرآن تلاوت کنیم، و علاوه بر این اگر کسی با توجه به این که قرآن کلام الله قرآن رو تلاوت بکنه از قرآن بهره میبره، یه حسی پیدا میکنه که میگه دلم میخواد قرآن بخونم، دلم میخواد با من حرف بزنه، مشکلاتم رو حل میکنه، نمیدونم چرا یه دفعه این آیه یه دفعه اومد مثلا یه مشکل من حل کرد، جواب به من داد و و، حتی بدون این که ما بخوام ادعا بکنیم که مثلا آقا من اینطوری هم شما ادعا کنیم او ادعا کنیم، نه کسی ادعا نداره، درست شد. معجزه حضرت معجزه جاویده، معجزه خالد است، ماندگاره، درست شد. بنابراین به تعبیر امیرالمؤمنین علیه السلام قرآن تازه است، نوع حدیث جدید تراوت دارد، آدم وقتی تلاوتش میکند اینجوری نیست که دفعه بعد تلاوت کنه تکراری باشه. من این مثال بزنم، شما همه تجربه دعای کمیل خوندن دارین، هیچ دعای کمیلی کتابال خوندین هیچ دفعش مثل دفعه قبل نبوده، نه خوندنش، نه اون جایی که منقلب شدید، یه موقع خسته بودین دفعه بعد خیلی خوب بود، دفعه بعدتر یه جای دیگه شما رو تکون داد. همه شما توفیق دارید تو مجلس اعضای امام حسین علیه السلام شرکت کردید، ولی هیچ دو مجلسی مثل هم نیست. این خلقت خداست، این شگفتی امر خداست، هر دفعه یه بهره، یه طعم، یه ویژگی، درسته؟ کلام خدا جنسش اینه، اگه کسی با کلام خدا انس بگیره، کسی دور وایسه میگه کتاب عربی سخته ترجمه باید بکنم، نزدیک که بشه خب ترجمه که داره زیرش نوشته، تفسیری نمی نوشتن توضیح دادن علما، خب آدم میگه ای اون چیزی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن انصافا حقه، دریایی است که پایانه ندارد، هر چی توش عمیق میشیم میبینه بازم عمق داره، بازم عمق داره، بازم عمق. به تهش نمیرسی. قرآن حقیقت زنده است. ببینید برای اینکه زنده باشه لازمش اینه که انتها نداشته باشه ها. فرق موجود زنده با یه جماد اینه، جماد حد و حدودش معلومه، همه چیش قابل کنترله. آدمیزاد امروز یه حالی داره، فردا یه حالی داره، امروز یه چیزی میگه، فردا یه چیزی میگه، موجود زنده است، اراده داره، درسته؟ قرآن زنده است، جامد نیست، یه کلمات عربی خوش شده روی کاغذ نیست. اینات فرمودین بل هو آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم، نشانه های روشن و روشنگر خدای متعال است. خب حالا با این دو مقدمه بریم آیه رو بخونیم، با این دو مقدمه که عرض کردم این آیه رو انشالله تلاوت بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره دهر که در واقع میشه همون اواخر جزء 29. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، به نذری که داشتند وفا میکنند و از روزی که شر آن مستطیر یعنی خیلی بزرگ و فراگیره از اون میترسند. حالا این توضیح داره نسبت به آیات قبل و بعدش، این قسمت رو نهایت بفرمایید. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، و اطعام میکنند علی حبه، اطعام میکنند طعام را علی حبه. مفسرین گفتن علی حبه یعنی به محبت خدا، یه دم گفتن علی حبهی به یعنی با وجود این که به اون غذایی که داشتن به اون غذا علاقه داشتن، چون گرسنه بودن هر چیزی، اینجوری میگن. یا اینکه علی حبهی دوست داشتن که به اون کسی که در زده به اون لطفی بکنن، یعنی با رغبت و محبت به او این کار رو کردن. نه بحث تفسیریه. و یطعمون الطعام علی حبهی، چه کسی را؟ مسکینم و یتیمم و اسیرا. مسکین، یتیم و اسیر. بعد فرمود انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. این اطعامی که ما کردیم، این اطعامو نکردیم که بعدش اتفاقی بیفته، شما تشکری بکنید، مزدی بدین. نه نه، این حرفا نیست. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. صدق الله العلی العظیم. خب میخوام ببینیم این آیه برای امروز من چی میخواد بگه. اگر کسی گمان کنه که این آیه شأن نزولی دارد، یه سبب نزولی دارد، یه روزی اهل بیت علیهم السلام برای شفای بیماری حسنین علیهم السلام نذری کردند، بعد اون شفا حاصل شد، نذر ادا شد، سه روز روزه گرفتن، هنگام افطار بود، نانی تهیه کرده بودن، مسکین آمد، از غذای خودشون گذشتن، دادن به اونها، یتیمی آمد، دفعه سوم اسیری آمد و خودشون گرسنه ماندند و رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدند و دیدن اینها از گرسنگی میلرزند، بعد طعام بهشتی آمد و ادامه داشت. یا ممکنه شما بگید که نه حضرت، این در سه شب نبوده، در یک نوبت بوده که حضرت سلسی، اینا که دارم میگم روایته، سلسی از اون غذایی که حذیفه پخته بود، سلس از اون رو میدن امیرالمؤمنین علیه السلام، سلس دیگرش را حضرت صدیقه زهرا سلام الله به یتیم میدهد و سلس باقی مانده را حسنین علیه السلام، یا در روایت هست که سلس دیگرش برای خادم اونها بود که اونو میدن به اسیر. روایات مختلفه. روایات که مختلفه، اینو دقت کنید، اگر شما راجع به یه موضوعی روایات مختلف بود، هیچ آدم عاقلی نمیگه پس معلومه قضیه دروغه. اتفاقا به عکس، همینم پس معلومه قضیه راسته. الان فرض کنید ما که اینجا آمدیم، فرض کنید هممون از مسیری آمدیم که مثلا از این بلوار کاوه عبور کردیم یا از این اتوبان صدر آمدیم، یکی میاد میگه آقا یه تصادف شده بود، راوندون بود، من برای این دیر رسیدم، دو تا ماشین به هم زده بودن، اصلا یه وضعی بود. یکی دیگه میگه نه سه تا زده بودن، یکی دیگه میگه نه یکی زده بود، خودش پرس شده بود اون ور، این دوتا این ور بودن. اینایی که دارن اختلاف با اختلاف میگن، شما نتیجه میگین آه پس نتیجه میگیریم که اصلا تصادفی نشده، ببین اختلاف دارن. اتفاقا وقتی در بیان یک واقعی اختلاف هست، یعنی اصلی داره، حال هر کس یه جای واقع رو ده، یه موقعی حاضر شده، بله بله البته یه کسا هم ممکنه مغرض باشن یه واقعه رو یه جور دیگه تعریف کنن، درسته؟ اینی که تو واقعه کربلا، تو حضور اصحاب، حضور فرزندان حضرت، حضور مادران اونایی که اونجا شهید شدن، اتفاقایی که اونجا افتاده تو نقل اختلافه، این که دلیل بر غلط بودن اصل واقعه نیست، که تثبیت میکنه واقعه رو و به ما میگه اگه میخوای بدونی حقیقت چی بوده پژوهش کن. البته گاهی الان فرض کنید که از دوستان بیاد بگه من دیر رسیدم، یه تصادف شده بود توی کاوه، دو تا ماشین زده بودن به هم، یکی دیگه بگه تو منم اومدم سه تا بودن، میگن بس صبر کنین آقا، اصلا جلسه رو نگهدارین، راجع به این بحث کنیم که دو تا بودن یا سه تا بودن. طرف میگه آ ول کن، این خواست بگه تصادف شده، من دیر اومدم، چی بحث بیخودی میکنی، به ما چه ربطی داره دو تا بودن یا سه تا بودن؟ خب برای چی اومدی مجلس امام حسین علیه السلام؟ اومدی بر مصیبت گریه کنی؟ نیومدی ببینی حضرت از علی اصغر علیه السلام داشتن خداحافظی میکردن، آب طلب کردن؟ اون میشه بحث بیرونی، اون برای پژوهشه. اصل مصیبت که مصیبت دیگه، مظلومیت، عطش، مقهوریت، اسارت، اینا که هست، که حالا یه راوی اینجوری گفته یا راوی اونطوری گفته. این یه مطلب. مطلب دوم، بعضی وقایع هست در تاریخ چند بار تکرار شده. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، این چند جا این روایت
حضرت فرمودن مانه یه جا نیست که، تو شما بریم ببینید ذیلش رو. در چندین موقف حمله به در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی حمله به این معنا که آمده باشن بیعت بگیرن، که یه بار اتفاق نیفتاد که، این چند بار اتفاق افتاده. لذا شما نقل میخونید یه جا مثلا آمدن اینجوری گفتن رفتن، یه جا میگین این حمله کرد رفت تو، برگشت که میگین اون دومی حمله کرد. اینا نقلای مختلف، معناش ممکنه این باشه این واقعه چند بار اتفاق افتاده. در اطعام هم چنین چیزی هست، روایات زیلش گویای این هست که این چند بار اتفاق افتاده است. یکیش اون قضیه اون نظر و اون بیماری بوده است. توجه می‌فرمایید؟ به هر حال اختلاف در نقل، عنایت بفرمایید، اصل واقعه رو زیر سوال نمیبره. نکته دوم، مواظب باشید اختلاف در نقل شما رو نکشاند به کالبد شکافی که اصلا اصل ماجرا یادتون بره. اینو من بارها مثال زدم خدمت دوستان. ببینید خدا داستان اصحاب کهف رو میخواد بگه که من توجه کنم کسی که خدا پرست باشه، حواسش به خدا باشه، خدا او رو هدایت میکنه به یه غاری که اونجا راحت باشه، در امان باشه، سالم هم بمونه. درسته؟ وقت من نشستم دارم راجع به تعدادشون بحث میکنم، از کدوم شهر بودن، کدوم دیار بودن، تو دربار بودن نبودن، پستشون چی بوده، حالا بیا درستش کن. بابا خب اگه خدا میخواست اینا رو بگه، خب اینا رو میگفت، میگه به اینا توجه کن. بعد از قرآن میگه که اصلا راجع به این عددش ولش کن، اصلا چیزی نگو، از اونام استفتا نکن، کسی هم نمیدونه چی به چی. یکی از پیاماش اینه که بابا ول کن دیگه. یه بار یه جوانی آمد گفت آقا شما اومدید روضه علی اصغر علیه السلام بخونید، گفتید که حضرت طلب آب کردن. من اونی که شنیده بودم این بود که حضرت اومدن وداع بکنن با فرزندشون، اتفاق افتاد. من نمیتونم تحمل کنم، نمیتونم بپذیرم حضرت بیاد برای بچهش طلب کنه آب از این نامردا، یعنی این مثلا ذلت رو حضرت تحمل کن. گفتم بهش که خب ببین اب نداره، همون نقل شما درست باشه، اب نداره، چون میدانید ما دو تا فرزند کوچک داشتیم. حالا بخونید تاریخ میبینید در بعضی هم هست سه تا بودن. دو تا فرزند کوچک، دو تا حادثه اتفاق افتاده. حالا اینا تو کتاب های مقاتل برین، یعنی اینا کار تحقیقی مال اونجاست، مال مجلس روزه نیست. گفتم حالا خب اب نداره، خداحافظی کردن، ولی تو واسه این گریه نکن که خداحافظی کردن یا طلب آب، تو واسه آتش امام حسین گریه کن. بعد یه مکسی کرد و رفت. دید خب حرف حق دیگه. بعدن بهش گفتم که ببین، اینی که تو فکر میکنی سید الشهدا بیاد تو کربلا مثلا به دشمن بگه به ما یاری بدید، این ذلت حضرت در مقابل دشمن چنین ذلتی را از خود نشان نمیدن. گفت اصلا کربلا همه داستانش همینه دیگه. حضرت اون در وداع آخر گفتن لباسهای ذلت و اسیری رو بپوشید. حضرت آمدن گفتن که هل من زاب بن یذوب بن حرم رسول الله، من دارم میرم، هیچکی نیست، کسی هست پناه بده این حرم اهل بیت رو. با ما همین داستان بی کسی بود، بی یاوری بود، استیصال بود، استرار زینب سلام الله علیها بود. این چجوری میخواییم بپوشونیم ما اینا رو؟ این حد فرمودین. خب و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. قرار شد که قرآن بخوانیم. حالا این چه موضوع مهمیه که خدای متعال فرمودن؟ خب این همه صبح تا شب اطعام میکنن، کسی تا حال اطعام نکرده. چرا خدای چرا اینو فرمودین توی قرآن؟ اونی که نمیخواد این آیاتو بخونه فضل اهل بیتو، این اصلا ول میکنین آیه رو، میگه بابا یه واقعی تاریخی بود، خدا خواست یه قصه بگه، یه تیکه از یه داستانی رو خواست بگه و تموم شد بره. حضرت یه روز آمده کسی پیش حضرت همین سوالو کرد، نه راجع به این آیه، نه راجع به آیه دیگه. حضرت گفتن اگه تو فکر کنی این آیه فقط آمده مثلا بگه ابولهب اون زمان یه آدم اینجوری بود یا فلان اینجوری بود، با این کار تو گفتی آیه دیگه مرده، آیه دیگه به درد نمیخوره. آه یه موقع یه کسی آمد در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، اینا اطعام کردن، تموم شد، خداحافظ، بشو درد من میخوره. خب آیه رو یه بار دیگه تلاوت کنیم. آیه فعلش مضارعه، یعنی الان هم این کار رو میکنه. فعلش این نیست که یه بار این کار رو کردن، نه، مضارع در عربی نشان استمرار دیگه، دوامه، فعلیته. این خانواده اینطوری هن، اطعام میکنن طعام را، یطعمون الطعام علی حبه. من یه آیه بخونم تا این آیه انشاءالله برای ما یه مقداری مفهوم بشه. اصلا این داستان اطعام چیه تو قرآن که خدای متعال به این توجه کردن و در چند آیه از قرآن راجع به این خدای متعال فرمایش دارن. بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه رو دقت کنین. در سوره انعام آیه 14، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اغیر الله اتخذ ولیا، به اونا بگو من غیر خدا سرپرست و بزرگتر و ولی اتخاذ کنه، برم سراغ کس دیگه؟ خدایی که فاطر السماوات و الارض، خالق آسمان ها و زمین است، بدون هیچ سابقه، بدون هیچ ماده، بدون هیچ نقشه قبلی. خب و هو یطعم و لا یطعم، و او اطعام میکند و اطعام نمیشود، غذا میخوراند غذا نمیخورد، غذا میدهد غذا نمیخواهد. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، صدق الله العلي العظيم. خب این چیه که وقتی بحث شرک مطرح میشه میخواد بگه من فقط میرم سراغ خدا؟ میگه میرم سراغی که یطعم ولا یطعمه. بر مبنای آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام یه ویژگی هست در خالق، دقت بفرمایید، که در مخلوق چنین ویژگی نیست. ببینید گاهی موقع شما به خالق میگید عالم است، مخلوق هم میگین عالم است. خدا او رو عالم کرده، ولی میتونین این لفظ رو به کار ببریم. تو روایت هم داریم از حضرت سوال کرد که ما میگیم ما عالمیم، خدام عالم، ما قادریم، خدام قادر. خب این شرک نمیشه؟ حضرت گفتن نه، نه، اشترکل اسم، اسم یکیه اما وقتلف المعنا، معانیش متفاوته. مال خدا ذاتی خداست، مال ما رو خدا داره اینو میده و اصلا همه چیش فرق میکنه، درسته. اما یه صفاتی هست در مورد خدا معنی نداره. خدا تعقل میکنه؟ خدا تفکر میکنه؟ نه. اگر یه انسانی اهل تفکر و تعقل باشد مدح اوست، ولی خدا که تفکر و تعقل نداره که، درسته. خب آیا خداوند غذا میخورد؟ نه. خالق غذا نمیخورد، خالق مصرف نمیکند، درسته. مخلوق هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه غذا میخوره. غذا به معنی مثلا پول خورش نمیگم، یعنی نیازمنده. همه فقیرن الی الله. این یکی از فرقای خالق و مخلوقه. اینجا داره قرآن میفرماید خدای من اون کسی که یطعم ولا یطعم. حالا جالب اینه، اگر فرموده بود خدا لا یطعم، گفتیم خب بله دیگه، خدا طعام نمیخورد، اما فرمود یطعم، روزی میدهد، اطعام میکند. این صفت خداست، اطعام میکند ولی خودش اطعام نمیشود، درسته. مخلوقات خدای متعال که ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده ای نیست مگر آن که رزق او بر خدای متعال است، بر عهده خدای متعال است، خدا بر خودش واجب کرده. مثلا مخلوق مصرف کننده است. خوب دقت بفرمایید، مخلوق مصرف کننده است، نیازمنده، درسته یا نه؟ ما همه روزی خوریم، خدای متعال روزی مرحمت میکنن، ما روزی میخوریم. درست شد؟ حالا بلا تشبیه من با دست اشاره میکنم، خدا یطعم ولا یطعم، ما هم غذا میخوریم. خوبه؟ این بینم یه کسانی هستن که غذا میخورانند، خودشون هم غذا میخورن. خدا غذا نمیخورد، میخوراند. ما غذا میخوریم، یه عده از مخلوقات میخورند و میخورانند. اینت فرمودی شرافت انسان به اطعامه. شما اگر یه سفره انداختی خودت نشستی خوردی، گناهی نکردی. اما اگه ازدواج کردی، بچه دار شدی، سفره انداختی که زن و بچه بخورن، خدا خیلی دوست داره، خیلی دوست داره. چقدر ما تو قرآن داریم انفاق کنیم، چقدر داریم احسان بکنیم. انسانیت انسان به این ویژگیشه. یعنی ما میخوایم ببینیم اطعام چرا تو قرآن اینقدر مهم شده دیگه. اینو شاید عرض کردم خدمتون، یکی از این خادمان حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام که به رحمت خدا رفته بود، خوابشو دیدن، گفتن که خب اونجا مثلا خوبه اوضاع و فلان. بعد گفتش که آره، ولی من اینجا پشیمانم، پشیمانم که چرا کم غذای گرم دست مردم دادم. غذای گرم منظور غذای پخته آماده خوردنه. خیلی عجیبه ها، چون شما اطعام که میکنید، مثلا شما یه روزه میگیرین اطعام میکنید، افطاری اطعام میکنید، قاشق بر نمیدین تو دهن مردم غذا بذارین که. اینو که نمیگیم، بسته به شرایط. اگه بچه کوچیکی باشه، ناتوان باشه، یه کسی باشه علیل باشه، بله، کور باشه، بله، مثلا میگم نتونه بخوره، ولی شما اطعام که میکنید یعنی غذا به او میدید که بره بخوره. درسته؟ یکی از شریفترین کارهای عالمه. اینات فرمودی. پس من با دست اشاره میکنم، خدا رو نمیخوام تجسیم کنم. خدا یطعم ولا یطعم. یه عده یطعم و یطعم هم میخورانن هم میخورن، یه عده فقط میخورن، گناه نمیکنن. خب باز یه آیه بخونم خدمتتون که این مقامم معلوم باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره حاقه. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما من اوتی کتابه به شماله. آیه 25. آیه قبل، آیات قبلش میفرماد من اوتی کتابه به یمینهی فیقولها امقره او کتابیه. نام عملش رو به دست راستش میدن، آقا میگه بیان ببینید من مثلا این نام عملمه، خیلی خوشحاله. و اما من اوتی کتابه به شمالهی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه. نامه عمل به دست چپش میدن، میگه ای کاش نامه عمل اون نمیدادن دستم، و ای کاش نمیفهمیدم، نمیدانستم حسابم چیه. یا لیت اکانت القاضیه، ای کاش مرده بودم، ای کاش نابود شده بودم، تموم شده بود. ما اغنا عنی مالیه، اون چیزایی که داشتم مال من هیچ سودی نبخشید برای من. حلک عنی سلطانیه، اون تسلط من، قدرت من، جایگاه من، حق امضا، آقای دکتر، پروفسور، وزیر، و هیچ کنو فایده نکرد. خذوه و فقلوه، بگیرینش به قول و زنجیر کنید. اونی که نام عملش به شماله، بگیرید قول و زنجیرش کنید. ثم الجحیم سلوه، او رو بکشین بیاندازید توی جهنم. ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، او رو در زنجیری که درازای اون زنجیر، طول اون زنجیر 70 ذراع هست، او رو در بند بکشید. چرا؟ انه کان لا یؤمن بالله العظیم، این خدا رو تکذیب میکرد، ایمان نداشت. بعدش رو عنایت کنید. ولا يحض على طعام المسكين، و تشویق نمی کرد به این که به مساکین برسن اطعام کنن. این کاری که نمی کرد، دقت کنید، دومی، این کاری که نمی کرد، فلیس له اليوم هاهنا حمیم، بر همین اینجا دیگه هیچ دوستی نداره، رفیقی نداره، شفیقی نداره. ولا تعامن الا من غسلین الى آخر. امیرالمؤمنین علیه السلام به فرزندشون گفتن عزیزم اگه چیزی رو داری که نمیخوای بذار این بار تو رو دوش کسی اونور به تحویل بده. میخوام از مرز رد چیم برشی، تو که نمیخوای که بده، اونور به تحویل میدم. کسی که اطعام میکنه، اونی که اطعام شده، اون دنیا میشه رفیق دلسوزش. هیچ کس رو نداره تو قیامت، هیچ کس نیست از این دفاع بکنه. سلام علیکم و رحمت، هیچ کس نداره. ولی فلیس له الیوم هاهنا حمیم. خب این آدمی است که، یالله این آدمی است که فقط و فقط فکر خودش بوده، موازه بوده دور و برش کسی چیزی از این نبره نخوره. این میشه این آدم. خب من بحث امشب رو جمع بکنم با دو مقدمه. یک این که کسی که میخواد قرآن بفهمه باید با خدا بنشیند، قرآن بخواند تا به تعبیر ما لحن و کلام و معنای آیاتو تو اون فضا بفهمه، نه اینکه بره تو اینترنت یه آیه بکشه بیرون از اینا. نه، این اسمش قرآن خوندن نیست. نکته دوم، بداند قرآن زنده است، امروز با من حرف داره. با این دو مقدمه رفتیم آیه اطعامو بخونیم، گفتیم گمان نکنید این آیه که اطعام اهل بیتو بیان میکنه میخواد خبر از یه واقعه تاریخی به ما بده که یه روزی اتفاقی افتاد در تاریخ فلان فلان فلان. نه بابا، امروز برای من کار برد داره، امروز برای من یه پیام داره. پیامش چیه امروز برای من؟ میگه یه خانه ایست، اینا اطعام میکنه، در این خانه امام حسن ایست علیه السلام، سفره میندازه، هر کی از هر جا بیاد سر این سفره مهمان، هر کی میخواد باشه، گزینش هم نمیکنن. این خانواده ی امام رضا علیه السلامی داره که گزینش نمیکنه کی هستی و چی هستی. درسته؟ حالا انشالله اگه عمری بود توفیق بود فردا شب این نکته رو بیشتر توجه میکنیم. این خانه، خانه ایست که هر کس از هر جای این کره زمین در این خانه بیاید ولو اسیر، که کافره دیگه، در بزنه اطعام میشه. اطعام، حالا انشالله فردا شب توضیح میدم دیگه، امشب نمیرسیم، اطعام میشه. درست شو؟ خب حالا ببینید اون کسی که میاد در این خانه رو میخواد از بین ببره، ببین اون کیه. حالا شما فکر کردید بحث ما بحث یه دره، یه لنگه دره؟ نه، این باب خداست، این جاییست که روزی مخلوقات از اینجا بهشون میرسه، این جاییست که واسطه فیض خداست. عین باب الله الذی الیه توجه الاولیا یا منه یؤتا. درسته؟ اصلا مصیبت اینجاست، مصیبت اینجاست. من عرض کردم شبهای گذشته بزرگواران، یه وقت فریب نخورید، بحث بیعت گرفتن از امیرالمؤمنین نیست. این این داستان کربلا تکرار شد، سید و شهدا علیه السلام فرمودن اینو بیعت رو بهانه کردن، من هر جا برم منو میکشن بیرون میکشن. حضرت گفتن منو نمیخواین؟ نمیام کوفه، برمیگردم، از همین راهی که اومدم برمیگردم، نه اصلا تو این بیابان میرم یه جایی که اصلا برای شما هیچ مشکلی پیدا نشه. درسته؟ ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام سر قضیه که آمدن پیش حضرت اصرار کنن برای خلافت، بعد اون ستا حضرت گفتن با منو ول کنید، میدانستم اونو برای چی آمدن. بعدم گفتن شما هر کس رو انتخاب کنید، من با او و در حکومت او یه جوری زندگی میکنم، لعلی اسمعکم اتبعکم، از همه شما حرف گوش کنتر و مطیع‌ترم، بی خود به اونو درست نکنید. درسته؟ بس اینا نیست، این در این خانه رو باید آتش زد، این خانه رو باید از بین برد. نمیشه این خانه تو مدینه باشه، ما زندگی نداریم، کسی سراغ ما نمیاد. برای چی بیاد سراغ ما؟ هر نیازی داره میاد اینجا برآورده میشه، هر نیازی داره. این خانه هر کس کمترین تماس رو با در این خانه داشت، در زد در رو براش باز کردن، حاجت روا شد رفت. این خانه دیگه نیاز به لگد زدن نداره، نیاز به این که به زور باز کنی نداره. هر کس تو این خانه هر چی میخواد میتونه بیاد بگیره ببره، نیاز به حرمت شکنی نداره، نیاز به اینکه اینجور هجوم بیارن به این خانه نداره. گفت در خانه رو زدن سید و شهدا علیه السلام، از پشت در چیزی مرحمت کرد، یارو گریهش گرفت. گفتن چیه؟ کمه؟ گریه میکنی؟ کمه، ما بیشتر از این الان نداریم. گفت نه، دارم گریه میکنم، این دست مبارکی که این دین منو ادا کرد، چجوری این دست میخواد بره زیر خاک؟ و اون نمیدانست که این دست چگونه زیر خاک میرود و قبل از آن با انگشت او چه میکنند و زیر سم اسبان اون دست چه بلایی باید سرش بیاد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.